بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که میخوایم انشالله پیگیری کنیم بحث سیر تحول پرونده هسته‌ای است. نگاهی داریم به رویدادهای پرونده هسته‌ای ایران از حدود سال 82 به بعد تا شرایط امروزه. خب این رویکردی رو که ما تو این بررسی دنبال خواهیم کرد، مرور اجمالی بر حوادث و وقایع هست با نگاه نقادانه. امیدواریم که این نگاه نقادانه ما در اینجا موجب رنجش برخی مقامات دولتی نشه، چون اونها خودشون بارها گفتن که طالب نقد و انتقاد هستن و از انتقادات استقبال میکنند. خود جناب آقای حسن روحانی هم در صفحه 69 کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ایشون میگن فکر میکنیم که اعتراف به هر گونه اشتباهی به معنای پذیرش شکست خواهد بود. این یکی از بزرگترین اشکالات در نظام تصمیم گیری کشور است و متاسفانه هنوز در جامعه ما انتقاد جایگاه خود را پیدا نکرده است. باید انتقاد به یک معروف و کار شایسته تبدیل شود و انتقاد کننده در انتظار تشویق باشد و نه تنبیه. تا به این نقطه نرسیم، بناچار باید شاهد ادامه تصمیمات اشتباه مسئولین باشیم. بزرگترین شجاعت پذیرش اشتباه و خطا از طرف مسئولان است. خب این یکی از مطالب بود که جناب آقای حسن روحانی در این زمینه نقد و انتقاد فرموده بودند و مشابه این رو هم طی ماه‌های گذشته بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کردند. خب شروع کنیم مسئله سابقه پرونده هسته‌ای رو. خب بعد از ماجرای 11 سپتامبر 2001 آمریکا و متحدینش اواخر سال 80 با بهانه اینکه میخوان با گروه تروریستی القاعده مبارزه کنن، حمله میکنن به کشور افغانستان و اونجا رو اشغال میکنن. خب نتیجه این اقدام آمریکا این میشه که طیف به اصطلاح اصلاح طلب در ایران که اون موقع هم دولت دستشون بود و هم مجلس، 31 اردیبهشت سال 81 127 نفر از نمایندگان به اصطلاح اصلاح طلب مجلس یه نامه سرگشاده به رهبر معظم انقلاب می‌نویسن و از ایشون می‌خوان که جام زهری سر بکشه و از مواضع انقلابی خودشون کوتاه بیان تا سبب بشه که آمریکا به ایران حمله نکنه و ایران رو اشغال نکنه، چون تلقی اینا این بود که حتما آمریکا بعد از افغانستان میاد سر وقت ایران و چون ما توان مقابله با آمریکا رو به زعم اونها نداریم، پس باید تسلیم بشیم و جلوی حمله آمریکا رو با این تسلیم شدن بگیریم. خب مشخصه که رهبری چنین درخواست ذلیل و نی رو نمیپذیرند و زیر بار این درخواست نمیرن. مدتی بعد توی پاییز 81 جمهوری اسلامی ایران رسما دستیابیشو به فناوری هسته‌ای اعلام میکنه. خب اعلام این خبرم باعث میشه که دولت‌های غربی، آمریکا و اروپا، رژیم صهیونیستی و گروهک‌های ضد انقلاب مثل منافقی شروع میکنن جعفسازی شدیدی رو علیه ایران به راه انداختن در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. خب مدتی بعد آقای محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یه سفری به تهران میکنه و بعدم 26 اسفند 82 گزارش سفر خودش رو به اعضای شورای حکام آژانس ارائه میکنه. تو این گزارشش میگه که در طول بازدیدش بعد ارزش اجرای یک پروتکل الحاقی به عنوان ابزار مهمی جهت حصول اطمینان جامعه توسط آژانس تأکید کرده و میگه مقامات ایرانی هم به من اطمینان دادن که انعقاد پروتکل الحاقی رو فعالانه مورد بررسی قرار خواهند داد. خب این اولین چشمکی است که مقامات اون موقع به آژانس و غربی ها میزنن. خب این جعبسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه و اونها تو تبلیغاتشون خواستار عقب نشینی کشور ما میشن، تعطیلی سایت های حسی رو میخوان و پذیرش پروتکل الحاقی رو درخواست میکنن. در نتیجه پرونده هسته ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از اینجا باز میشه. خب قوای موجی و مقننم که در اختیار آقایون اصلاح طلب غربگرا بود خیلی زود مرعوب این تهدیدات اینها میشن و زمزمه های سازش با اونها و عقب نشینی هم مطرح میشه. اردیبهشت 82 آقای صادق خرازی که معاون آقای کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران بود، یک نامه ای را از طرف دولت به مقامات دولتی آمریکا می‌نویسه، خطاب به دولت آمریکا به واقع، و از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع دولت آمریکا در اینجا هست این نامه رو ارسال میکنن. تو نامه پیشنهاد میدن که به ازای خروج اسم ایران از محور شرارت که آقای بوش اعلام کرده بود و به ازای فروش یه سری قطعات هواپیما به ایران، در عوض ایران تعهد بده که فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو شفاف کنه و از خلع سلاح حماس و حزب الله لبنان هم حمایت کنه. خب این نامه ذلیلانه و خفیفی بود که اینها به دولت آمریکا ارسال میکنن. آقای محمد حسین عادلی که اون موقع معاون وزیر خارجه بود یه مصاحبه با بی بی سی میکنه و اصل ارسال این نامه رو تایید میکنه و میگه که خب سیاست های محمد خاتمی بر این بود که همه راه های مسالمت آمیز رو امتحان کنن و آزمایش کنن. صادق خرازی هم خودش در این زمینه میگه که ما برای اعتماد سازی اقدام به نگارش این نامه کردیم و به پیشنهاد من دولت هشتم نامه به آمریکا نوشت و همراهیش رو با برخی سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا مثل سازش در فلسطین و لزوم تبدیل حزب الله لبنان به یک حزب سیاسی و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو اعلام کرد. خب این مطلب خود صادق خرازی هم اعلام می‌کنه. خانم باربارا اسلومین یکی از نویسندگان آمریکایی است که کتابی رو در مورد قضای زمان دولت خاتمی می‌نویسه و اشاره هم به نامه این ماجرا این نامه و مسائل مربوطه به اون میکنه و دیدارهای پنهانی بعضی از مقامات ایرانی با آمریکایی ها. در این زمینه می‌نویسه که به رغم فرصت‌های از دست رفته در سال‌های بعد از 11 سپتامبر، مقامات ایران و آمریکا در این سال‌ها چند دیدار مخفی در کشورهای اروپایی داشتند، از جمله در آپارتمان شخصی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان یا در مقر سازمان ملل در ژنو. رایان کراکر سفیر وقت آمریکا در عراق و زلمای خلیلزاد نماینده وقت آمریکا در بغداد با چند مقام ایرانی از جمله محمد جواد ظریف معاون وزیر خارجه در این گفتگو شرکت داشتند. خب این مطلبیست که خانم اسلوین توی کتاب خودش آورده که اشاره میکنه که بعضی مقامات ایرانی از جمله آقای ظریف که اون موقع معاون وزیر خارجه بود تو این دیدارهای پنهانی با مقامات آمریکایی شرکت داشتن. باید دقت بکنیم که چنین دیدارهایی مخالف سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی بوده و مخالف تذکرات مکرر مقام معظم رهبری که مقامات دولتی رو از هر گونه مذاکره رسمی با آمریکایی‌ها منع کرده بودند، ولی این آقایون پشت صحنه و پنهانی اقدام به چنین کارهایی میکنن. خب نتیجهش این میشه مقامات غربی هم وقتی این ترس و واهمه این آقایون رو میبینند جار و جنجال شدیدی که اردیبهشت 82 علیه پرونده هسته ای ما راه میندازن، نتیجهش این میشه که خرداد 82 پرونده هسته ای ما در دستور کار شورای حکام قرار میگیره. خب بعد هفتم خرداد 82 مقام معظم رهبری با توجه به این جنگ روانی گسترده‌ای که دشمنان راه انداخته بودن سخنانی دارن. تو این سخنان ایشون می‌فرمایند که دشمن سیاسی و سیاستمدار است، مغز طراح سیاسی دارد، فکر می‌کند که چه کار باید بکند. یکی از طراحی‌ها این است که حرف آخر را اول نزنند، آرام آرام و به تدریج طلبکاری ایجاد نمایند و طرف مقابل را وادار به عقب نشینی کنند. به مجردی که عقب نشینی کردی، طلبکاری دیگری شروع خواهد شد. حالا بعضی ها میگویند چیزی بدهیم و چیزی بگیریم. بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیست. هیچ چیز نخواهند داد. اگر قرار است قدرتی این امکان و توان را پیدا کند که اخمهایش را در هم بکشد و بگوید من قوی هستم و میزنم و میبرم و میبندم، حواستان جمع باشد. انسان جا بخورد، این جا خوردن حد یقف ندارد. شما این سنگر را عقب می نشینید، فرض کنید فلان الحاقیه را قبول می کنید، بعد یک مطالبه دیگری را مطرح می کنند، فلان دولت غیر قانونی را به رسمیت بشناسید، باز همان فشارها و همان تهدیدها. به مجردی که فلان دولت غیر قانونی را به رسمیت شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح می شود، اسم اسلام را از قانون اساسیتان بردارید. شما باید ذره ذره عقب بنشینید، این حد یقفی ندارد. من این موضوع را بارها به بعضی از مسئولانی که دچار وسوسه و واهمه هایی بودند گفتم که حد یقف فشار آمریکا کجاست. آن را مشخص کنید که اگر به آنجا رسیدیم، دیگر بعد از آن هیچ فشاری علیه ما نخواهد بود. من عرض کنم حد یقف کجاست؟ آنجاییست که شما، که چنین حقی را نه شما دارید نه من، از طرف ملت ایران اعلام کنید که ما اسلام، جمهوری اسلامی و حکومت مردمی را نمی خواهیم. هر کسی که شما مصلحت می دانید بیاید در این مملکت حکومت کند. این حد یقف است، اول اسارت مملکت. مگر می توانیم، من و شما مگر می توانیم مملکت را به دست دشمن بدهیم؟ مگر ما چنین حقی داریم؟ این ملت ما را برای این سر کار نیاورد. خب این فرمایشات مقام معظم رهبری بود که در این تاریخ 7 خرداد 1382 دارن مستقیم مسئولین رو به استقامت در مقابل زورگویی های دشمنان و زیر بار فشارها و تهدیدهای اونها نرفتن دعوت میکنن. خب اما 10 جوان 2003 یا همون 20 خرداد 82، خب پرونده هسته ایران برای اولین بار به عنوان یک پرونده اضطراری تو دستور هفتمین دستور اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار میگیره. بعد 16 جوان 2003 که همون 25 خرداد 82 باشه، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تو اجلاس لوکسانبورگ یه بیانیه ای صادر میکنن و از ایران میخوان که بدون قید و شرط پروتکل الحاقی رو امضا کنه. بعد آقای محمد رضا خاتمی که دبیر کل حزب مشارکت بود اون موقع و نایب رئیس مجلس ششم بود، تیر ماه 82 یه مصاحبه میکنه با روزنامه الوطن چاپ عربستان و میگه که من معتقدم هیچ گونه مشکلی برای امضای پروتکل الحاقی وجود ندارد. پروتکل تعریف شده و ما هیچ شرطی جز امضای آن نداریم. خب حالا نگاه کنیم ببینیم که این پروتکل الحاقی که اینها اصرار دارن بر اینکه ما تصویب بکنیم و بپذیریمش
به چه صورت هست. خب اگر ما پروتکل الحاقی رو بپذیریم، این به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت کشور هست به یک سازمان بین المللی که اساس کار اون سازمان بین المللی بر مبنای تبعیض بین کشورهاست. خب مفاد پروتکل الحاقی رو که نگاه کنیم، بعضی از مواردش ایناست: یکی کسب اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم و کارخانه‌های تقلیز اورانیوم، یکی دیگرش کسب اطلاعات مربوط به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، یکی دیگرش کسب کلیه اطلاعات مربوط به مکان‌های مربوط به غنی‌سازی، و یکی هم دریافت برنامه‌های کلی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌ای کشور تا 10 سال بعد. خب اگر این پروتکل مورد پذیرش قرار بگیره، پروتکل الحاقی، تصویب و اجراش تنگناهایی رو به ناچار در زمین اطلاعات حساس دفاعی، نظامی و امنیتی بر ساختار و سیستم نظامی کشور و سیستم دفاعی و امنیتی کشور تحمیل خواهد کرد. و همچنین باید بدونیم که بازرسی‌های پروتکل الحاقی که میان سر میکشن به جای مختلف، خیلی شدیدتر از اون عنوان بازرسی اتهامی است که در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی اونجا ذکر شده. طبق این پروتکل الحاقی، آژانس میتونه هر نقطه و مکانی از کشور رو دسترسی بهش داشته باشه و باید ما اطلاعات وسیع و گسترده‌ای رو هم در اختیار اونها قرار بدیم. این اطلاعات محرمانه‌ای که بازرسان آژانس میان در طی بازرسی از ما به دست میارن، گرچه اینا طبق ماده 15 پروتکل موظفن از اونها حفاظت و حراست بکنن، اما در عمل اینجوری نیست و به راحتی این اطلاعات نشت پیدا میکنه به رسانه‌های عمومی و قبل از اونها هم به دست سرویس‌های جاسوسی غربی میرسه. و با اجرای این پروتکل الحاقی به واقع حاکمیت و امنیت ملی کشور تضعیف میشود و بخشی از توان علمی و صنعتی و هسته‌ای کشور و حتی توان دفاعی کشور رو هم اونها ازش مطلع میشن و در راستای محدود کردن این توانهای ما اقدام خواهند کرد. لذا از این منظر میتونیم بگیم که اجرای پروتکل باعث تضعیف قدرت ملی ایران میشه. با وجود همه این مضراتی که اجرای پروتکل الحاقی برای کشور در بر داره، اما آقای حسن روحانی متاسفانه اون زمان در طی صحبت‌های اظهار می‌کنند که پروتکل الحاقی در واقع برای این است که به جامعه جهانی اعتماد داده شود که غنی‌سازی در مسیر صلح‌آمیز است. خب این مطلبی است که جناب آقای حسن روحانی می‌فرمایند، اما ظاهراً ایشون به تبعات بسیار منفی که این پروتکل برای کشور داره زیاد توجه نمی‌کنند. خب بعد ببینیم چی میشه. وزیر امور خارجه انگلیس 15 مرداد 82 یه نامه‌ای به ایران می‌نویسه و خواهان تعلیق برنامه هسته‌ای ایران میشه. در همون روز 15 مرداد 82 هم مقام معظم رهبری دیداری دارن با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران. ایشون در مورد شیوه های مقابله با تهدیدات دشمن می‌فرمایند که هر گونه عقب نشینی در مقابل قدرت متکبر و زورگو تشویق به تعرض و تجاوز بیشتر خواهد بود. این را ما در طول چند سال در صحنه‌های گوناگون تجربه هم کرده ایم. هر جا عقب نشینی مشاهده کردند یک قدم جلو آمدند، ممنون نشدند که بگویند بالاخره اینها یک امتیاز دادند، ما هم یک امتیاز بدهیم. در مقابل و مواجهه قدرت، این حرف ها معنا ندارد. قدرت های مادی این مطالب سرشان نمی شود. وقتی دیدم طرف یک قدم عقب رفت یا مرعوب شد، احساس میکنن پس باید فشار را بیشتر کرد. تنها چیزی که میتواند کشور ایران و نظام اسلامی را حفظ کند، استحکام داخلی و عزم جزم بر دفاع مشروع منطقی است. البته دشمن موذیگری میکند، راه را دشوار میکند، هزینه هایی را بر ما تحمیل میکند، منتها رسیدن به مرتبه عالی عزت و پیشرفت هزینه هایی هم دارد. پیدا کردن عزت و اعتلا هزینه دارد. هر جا ما تقوا پیشه کردیم، صبر کردیم و ایستادگی نشان دادیم، خدای متعال اجر ما را ضایع نکرد. اما هر جا وادادگی نشان دادیم، ضربه خوردیم و آنجا اختلال به وجود آمد. علاج مشکلات کشور ایران همین است و من و شما باید به این نکته توجه کنیم. خب میبینیم مقام معظم رهبری باز هم داره به مسئولان توصیه میکنند که در مقابل تهدیدات اونها عقب نشینی نکنید، وا ندید و استقامت داشته باشید و به حمایت ها و کمک های الهی اتکال داشته باشید. خب علارغم این مواضع صریحی که مقام معظم رهبری دارن، خانم الهه کولایی که یکی از اعضای ارشد حزب مشارکت بود، یه مصاحبه داره با روزنامه یاسنو که ارگان حزب مشارکت بود در همون مرداد 82، و میگن که با پیوستن بدون قید و شرط ایران به پروتکل الحاقی، برنامه‌های هسته‌ای ایران شفاف می‌شود. می‌بینید انگار نه انگار که اینها اصلاً هیچ اطلاعی از عواقب و جوانب منفی پروتکل الحاقی دارند. بعد دولت آقای خاتمی هم سوم شهریور 82 توی موضع منفعلانه‌ای یک نامه رسمی میزنه به آقای البرادعی مدیر کل آژانس و آمادگی ایران رو برای مذاکره با آژانس پیرامون پذیرش پروتکل الحاقی اعلام میکنه. به دنبال این قضیه 21 شهریور 82 شورای حکام آژانس که انفعال و ترس دولت خاتمی رو شاهد بودند، یک قطعنامه رو به پیشنهاد کشورهای اروپایی تصویب میکنن و یک ضرب العجل 50 روزه رو تا 9 آبان 82 به ایران میدن که تا اون موقع مهلت دارید پروتکل الحاقی رو امضا کنید. و تو این قطعنامه شون از ایران همچنین میخوان که هر گونه برنامه غنی‌سازی اورانیوم خودش رو متوقف کنه و اثبات بکنه که در حال تولید سلاح اتمی نیست، و همچنین میخوان که همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی رو از جمله ارسال مواد هسته‌ای به نطنز و هر گونه فعالیت بازفراوری رو به عنوان یک اقدام اعتماد ساز تعلیق بکنه، به تعلیق در بیاره. خب این قطعنامه شورای حکام آژانس 21 شهریور 82. اما باید دقت کنیم که بر اساس مفاد صریح اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر گونه درخواست و الزام ایران به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی این خلاف مقررات آژانس هست و اونا بر مبنای اساسنامه‌شون حق ندارن ایران رو به تعلیق ملزم کنند و این چیزی که تو قطعنامه آوردن فاقد مشروعیت هست. خب 3 روز بعدش در تاریخ 24 شهریور 82 مقام معظم رهبری دیداری دارن با فرماندهان رده‌های مختلف سپاه پاسداران و با اشاره تلویحی به زورگویی شورای حکام، ایشون در این دیدار می‌فرمایند که همچنان که پروردگار کریم وعده تخلف ناپذیر داده است، ایستادگی در برابر دشمنان آنان را از غلبه بر ملت ایران مایوس خواهد کرد و به فضل پروردگار ملت ایران همچون گذشته آماده این مقاومت و پایداری است. خب ببینیم مقام معظم رهبری داره به صراحت این تهدید و اولتیماتوم رو رد میکنه و دعوت به استقامت و پایداری میکنه. اما از اون طرف آقایان اصلاح طلبا چه عکس العملی دارن؟ اصلاح طلبان مجلس یک طرح سفوریتی رو آماده میکنن تا دولت رو وادار کنن به پذیرش قطعنامه شورای حکام. این ببینید کاملا ترس و وادادگی در اقدامات این آقایون مشاهده میشه. این همون موضوعیه که یکی از وزیر خارجه کشورهای اروپایی هم وقتی با هیئت ایرانی مذاکره میکنن بهش اشاره میکنن. اونا میگن اگر شما هم تن به پذیرش قطعنامه ندید، ما خبر داریم که مجلس شما یه طرح سفوریتی آماده کرده که شما رو به این کار ملزم کنه. خب تو این شرایط 13 مهر 82 آقای حسن روحانی به عنوان مسئول ارشد پرونده هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات انتخاب میشن و 11 روز بعدش هم یعنی 24 مهر 82 آقای روحانی در دیداری که با محمد البرادعی مدیر کل آژانس دارن آمادگی خودشون رو برای امضای پروتکل الحاقی اعلام میکنن. خب این موضع انفعالی در جایی بود که مقام معظم رهبری 10 روز قبل از اون یعنی 14 مهر 82 یه دیداری با ائمه جمعه سراسر کشور داشتن و مسئولین کشور رو به استقامت و نرفتن زیر بار حرف زور توصیه کرده بودن. ایشون تو این دیدار می فرماین زورگویان جهانی به خوبی واقفند که ما سلاح هسته‌ای نداریم، بلکه آنچه آنها را نگران کرده دستیابی ملت ایران به دانش هسته‌ای است، زیرا جهان استکبار نمیتواند بپذیرد که ایران اسلامی با شعارهای عدالت خواهانه و آزادی طلبانه خود به رشد و توسعه و پیشرفت علمی دست یابد. مراکز قدرت جهانی با ادامه توطئه‌های خود انفعال یا شکست ملت ایران و متوقف کردن راه پیشرفت این کشور را هدف قرار دادند. بنابراین لازم است آحاد مردم، قوای سگانه، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، ائمه جمعه و همه دستگاه‌ها و نهادها در نقطه مقابل خواست دشمن استقامت و پای فشردن بر صراط مستقیم را سر لوحه کار خود قرار دهند و با کار و تلاش بیشتر و بهتر و حفظ عزم و اراده ملی راه تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب را پرشور و پر امید ادامه دهند. خب ببینید بازم مقام معظم رهبری دارن دعوت به استقامت میکنند و دعوت به نرفتن زیر بار حرف زور، ولی مسئولین در عمل کار دیگری انجام میدن. آقای کالین پاول که اولین وزیر خارجه دولت آقای جورج بوش در آمریکا بود، یک گفتگوی با بی بی سی داشت به مناسبت 11 سپتامبر که تو اون گفتگو از دیداری که با آقای کمال خرازی وزیر خارجه دولت خاتمی داشت و گفتگوی دو طرفه پرده برداری میکنه، این رو افشا میکنه و پاول میگه که کمال خرازی به طور خصوصی به اون گفته بود که پیگیری برنامه هسته‌ای اولویت دولت اصلاحات نیست. خب ببینید این چه حرفیست که وزیر خارجه ما بره در دیدار با وزیر خارجه آمریکا که این کارش هم خلاف سیاست‌های نظام و خلاف فرمایشات رهبری بود، میره اونجا بهش میگه که پیگیری برنامه هسته‌ای جزء سیاست‌های ما نیست. خب این چراغ سبزیست که دارن به طرف مقابل، به دشمن نشون میدن که اونها فشار خودشون رو در این زمینه بر ما بیشتر کنند. بعد یه مذاکرات چهار جانبه‌ای در تهران انجام میشه که وزرای خارجه انگلیس و آلمان و فرانسه 30 مهر 82 توی تهران میان و با آقای روحانی و تیمش مذاکره میکنند. بعد از این مذاکرات یه بیانیه هم صادر میشه که معروف میشه به بیانیه سعدآباد یا بیانیه تهران. تو این بیانیه طرف مذاکره کننده ایرانی میپذیره که ایران به پروتکل الحاقی بپیونده و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در بیاره. خب متاسفانه طرف مذاکره کننده ایرانی در شرایطی تن به این شرایط تحمیلی غربی ها میده که مشخص بود از تهدیدات اونها جا زدن و ترسیدن. سفیر سابق ایران تو ایتالیا در این رابطه یک بار میگه یادم است در گفتگوهای سعدآباد جک استراب وزیر خارجه انگلیس در زمان استراحت پس از مذاکرات جلوی وزیر خارجه وقت ایران یعنی آقای کمال خرازی مثل یک فاتح در برابر کسی که الان تسلیم شده در کمال بیادبی عمل میکنه و پای خودش رو روی میز دراز میکنه. خب ببینید وقتی که وزیر خارجه انگلیس به خودش جرأت میده که جلوی وزیر خارجه ما لم بده روی صندلی و پاش رو روی میز دراز بکنه، این یعنی چی؟ یعنی نهایت تحقیر نسبت به طرف مقابل. بعد آقای اسراب در توصیف این عمل گستاخانه و بیادبانه خودش بعدن میگه که ما میوه عراق رو، میوه اشغال عراق رو در سعدآباد چیدیم. یعنی وقتی عراق رو اشغال کردیم ایرانی ها ترسیدن و تسلیم ما شدند. خب این تو این توافقنامه سعدآباد طرفای غربی از ما 3 تا چیز رو خواسته بودن که این همون چیزایی بود که تو قطعنامه شورای حکام تو 21 شهریور اومده بود، یعنی تعلیق غنی‌سازی، اجرای پروتکل الحاقی و ارائه اظهارنامه‌ای درباره تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ما. اروپایی هم ظاهرا 3 تا تعهد میکنن، یکی کمک به توسعه فعالیت سلامی هسته ایران، یکی کمک در جهت آری شدن خاورمیانه از سلاح هسته‌ای و یکی هم بسته شدن پرونده هسته ایران در آژانس. خب بعد میبینیم که دولت ایران میاد به هر 3 تا تعهد خودش عمل میکنه، اما طرفهای غربی به هیچ کدوم از تعهدات خودشون عمل نمی کنند. روز بعد از امضا شدن این بیانیه تهران، آقای آدام ارلی که معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود در مورد نقشی که آمریکا در پشت پرده این مذاکرات داشت میگه وادار کردن ایران به انجام چنین کاری نتیجه یک تلاش چند جانبه بود که ما خواهان آن بودیم و به طور کامل در آن شرکت داشتیم. این مشخص میکنه که آمریکایی‌ها کاملا با این 3 کشور اروپایی هماهنگ بودن و با هم هماهنگ عمل می‌کردن. آقای ارلی 2 روز بعد از این صحبتان میگه وزرای خارجه 3 کشور اروپایی در مذاکرات خود در تهران هیچ امتیازی به ایران ندادند. یعنی به کل هر گونه امتیاز دادن رو منکر میشه. بعد آقای یوشکا فیشر که ایشون هم وزیر خارجه آلمان بود وقتی برمیگرده به کشور آلمان توی فرودگاه برلین میگه که آلمان، فرانسه و انگلیس هیچ امتیازی به تهران ندادند. خب این وزیر خارجه آلمان هم به صراحت میگه که ما توی مذاکرات هیچ امتیازی به طرف ایرانی ندادیم. خب این چی رو اثبات میکنه؟ این صحت فرمایشات مقام معظم رهبری رو اثبات میکنه. ایشون گفته بودن تو صحبت‌های هفت خرداد 82 خودشون که بعضی ها میگوین چیزی بدهیم و چیزی بگیریم. بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیست، هیچ چیز نخواهند داد. خب دیدیم که فرمایشات ایشون کاملا هم درست در اومد. آقایون قبول نمی کردن ولی بالاخره اینجور شد. جناب آقای حسن روحانی بعدن در تیر 83 مصاحبه میکنن در توجیه اینکه چرا این توافقنامه سعدآباد رو قبول کردن و امضا کردن، میگن که اروپایی‌ها به ما گفته بودن شما بیاید در تعلیق طبق قطعنامه آژانس عمل کنید، ما هم تعهد میکنیم که در ماه ژوئن یا همون خرداد 83 این پرونده رو از دستور کار خارج کنیم. میگه اونا یه همچین چیزی به ما گفته بودن. اما مطلبی که بعدن آیه سفیر آلمان در تهران میاد توی برنامه صدا سیما شرکت میکنه، اونجا مطلبی میگه و به مجری صدا سیما میگه که من نمیخواهم شما را فریب بدهم، ما خواستار تعلیق همیشگی فعالیت های هسته ای ایران هستیم. خب این میگه که قصد ما این هست که کلن فعالیت های هسته ای ایران تعلیق بشه، در صورت که آقایون گفته بودن ما داریم یه تعلیق موقت و داوطلبانه انجام میدیم به طور موقت و کوتاه مدت. بعد میبینیم که اون وعده خارج کردن پرونده ما از دستور کار آژانس هم به هیچ عنوان تحقق نمیپذیرد. خب اول آبان 82 طرف ایرانی، طرف مذاکره کننده ایرانی، یه اظهارنامه و اسناد برنامه هسته ایران رو به صورت یک نامه 1033 صفحه‌ای، دفترچه اطلاعات 1033 صفحه‌ای به آژانس تسلیم میکنن که به واقع هرچه فعالیت های هسته ای ما از پیش از انقلاب تا اون تاریخ بود رو همه رو در اونجا با جزئیاتش ذکر کرده بودن. یعنی یک سری اطلاعات سری سنت هسته ایمون رو که سرویس های جاسوسی غربی نداشتن، اینا رو ما با دست خودمون تقدیم اونها میکنیم. خب یکی از طبعاتی که ارائه این اظهارنامه داشت این بود که اینا تونستن بر مبنای همین اطلاعاتی که ما بهشون داده بودیم بازارهای غیر رسمی رو که ایران میرفت از اونها مواد و تجهیزات برای فعالیت‌های هسته‌ای خودش تهیه می‌کرد و اینا شناسایی کردن و جلوشو گرفتن و تعطیل کردن، دسترسی‌های ما رو قطع کردن. بعد 11 آبان 82 یعنی کمتر از دو هفته بعد از توافق سعدآباد یا همون بیانیه تهران، مقام معظم رهبری یه دیداری با کارگزاران نظام دارند و اونجا اشاره می‌فرمایند که اگر قرار باشد دشمنان و مراکز قدرت زیاده خواهی کنند و سنگر به سنگر جلو بیایند و ما هم عقب نشینی کنیم، این شیوه تسلیم به هیچ وجه درست نیست و اجازه چنین کاری هم داده نخواهد شد. خب معناش این است که آقایون دارن سنگر به سنگر عقب نشینی میکنن و اونا هم دارن میان جلو. نمایندگان دولت اصلاحات که خب تو این شرایط تسلیم فشارهای غربی ها شدن، توی آژانس هم از اینکه ما فناوری هسته‌ای رو داریم دنبال میکنیم ابراز پشیمانی میکنن. یکی از کارشناسان سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی مصاحبه میکنه با شبکه بی بی سی و تو مصاحبهش میگه که سال 2003 یا همون 82 که دولت خاتمی بر سر کار بود، مقامات دولتی ایران به آژانس آمدند و گفتند که ما اشتباه کردیم، دنبال فناوری هسته‌ای رفتیم. خب ببینید این حرف یعنی چی؟ آقایین بلند میشن میرن اونجا میگن اصلا این که ما دنبال فناوری هسته‌ای رفتیم اشتباه بوده. خب جز تسلیم چه معنای دیگه ای داره؟ خب بعد 19 آبان 82 نامه رسمی پذیرش پروتکل الحاقی رو طرف ایرانی به آژانس رسما تسلیم میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ ما توقع داشتیم که حالا مثلا اونها بگن دستون درد نکنه بابت این همکاری که با ما کردید، اما چی شد در عمل؟ 5 آذر 82 کشور غربی برخلاف انتظار تیم مذاکره کننده ایرانی دومین قطعنامه پیشنهادی خودشون رو علیه ایران به شورای حکام تحویل میدن. یعنی همون آقایون وزرای خارجه یا نمایندگان انگلیس و فرانسه و آلمان که میان اینجا با ما لبخند میزنن به ظاهر و مذاکره میکنن، از اینجا که میرن وقتی به نتایج دلخواهشون رسیدن به عوض تشکر میرن توی آژانس و همونها علیه ما قطعنامه تنظیم میکنن و به شورای حکام آژانس میرن. خب تو این قطعنامه 5082 علاوه بر درخواستای قبلی که داده بودن، اینا تهدید میکنن که اگر کوتاهی‌های جدی و بیشتری از جمهوری اسلامی دیده بشه، شورا فوراً تشکیل جلسه میده و تصمیمات لازم رو اتخاذ میکنه. برای ما خط و نشون میکشن. آیه حسن روحانی در مورد تن دادن به این توافق سعدآباد در جای دیگه میگن وضعیت روانی حاکم بر جامعه و تکرار تهدیدات آمریکا و اسرائیل در مورد حمله نظامی علیه ایران نیز نه تنها وضعیت اقتصادی کشور را با رکود مواجه کرده، بلکه روابط خارجی اقتصادی ایران نیز با مشکلات قابل توجهی روبرو گردیده بود. خب ایشون اینجوری توجیه میکنن که به این دلیل بود ما به توافق سعدآباد تن دادیم، یعنی این که آمریکا و اسرائیل ما رو تهدید به حمله نظامی کردن و وضعیت اقتصادی کشورم با رکود مواجه بود. خب اگر ما بخوایم این منطقه جناب آقای روحانی رو بپذیریم، خب پس تو هر مسئله جمهوری اسلامی باید تن بده به خواسته ها و تحمیل های غربی ها و هر نوع باج‌خواهی که اونها میکنن ما باید تسلیمشون بشیم. چرا؟ چون ما تسلیم نشیم طبق این استدلال اونا فورا میان ما رو تهدید به حمله نظامی میکنن و تحت فشار میذارن اینا. خب پس با این منطق ما باید همواره در همه موضوعات تسلیم اونا بشیم. از طرف دیگه اگر ما بخوایم این منطق رو بپذیریم، این نوع استدلال رو بخوایم بپذیریم، باید بگیم اصلا ملت ایران اشتباه کرد که علیه حکومت شاه قیام کرد و انقلاب کرد. چرا؟ چون باید میگفتیم که اون ور حکومت شاه یک حکومتی است که سر تا پا مسلح بود، یه دستگاه قوی امنیتی و پلیسی داشت، همه امکانات اقتصادی و تبلیغاتی و سیاسی کشورم در اختیار حکومت بود، قدرت‌های خارجی از آمریکا بگیرید تا انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل و شوروی و بقیه کشورهای قدرتمند دنیا هم پشتیبانش بودن. خب این طرف چی؟ این طرفش یه ملت دست خالی بود که نه اسلحه‌ای، نه امکانات نظامی، نه امکانات اقتصادی، نه وسایل تبلیغاتی همگانی چیزی نداشت. خب در نتیجه این قیام ملت دست خالی علیه اون حکومتی که همه چی داره و همه قدرت هم ازش حمایت میکنن، طبق این استدلال آقای روحانی یک کار عبث و بیهوده و غیر منطقی بوده. از این بالاتر یه پله بالاتر بدیم، اصلا اگر این دیدگاه رو بخوایم بپذیریم و این استدلال رو بپذیریم، اصلا قیام همه انبیای الهی علیه تواقیت زمان خودشون نعوذ بالله اشتباه بوده دیگه، چون امثال فرعون و نمرود و نظایر اونها همه امکانات نظامی و سیاسی و اقتصادی اون دوران دستشون بوده و پیامبران هم که هیچی نداشتن، هیچ امکاناتی نداشتن، پس قاعدتا نباید علیه اونها هیچ کاری میکردن. یعنی این تفکر اگر بخوایم بپذیریم، تفکری که هیچ مبنای اسلامی نداره و مبنای الهی نداره، نتیجهش این میشه، یعنی تسلیم شدن به فشارهای دشمن همیشه. خب این که چیز خلاف عقلانیست. خب حالا ما این کارو کردیم، صدابات رو امضا کردیم، بعد آقای رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش از این تصمیم ایران خوب استقبال میکنه که اومده این رو امضا کرده و غنی‌سازی اورانیومش رو هم قبول کرده که تعلیق کنه. بعد میگه که این گام نهایی برای رفع نگرانی‌های آمریکا نیست و ایران باید برای نشان دادن تعهد خود به برچیدن برنامه سلاح اتمی خود از این هم جلوتر برود. یعنی ببینید اونا به این تسلیم شدن این مرحله ما راضی نیستن، میگن نخه این تازه قدم اوله، باید بازم برید جلوتر، بیشتر عقب نشینی کنید. خب این روند ادامه داره تا اینکه 23 فوریه 2004 یا همون 4 اسفند 82، یعنی حدود 4 ماه بعد از این توافق تهران، یه توافق دیگری تیم مذاکره کننده ایرانی داره با طرفهای غربی در بروکسل که معروف میشه به تفاهم نامه بروکسل. خب طرف ایرانی قبول میکنه که علاوه بر اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی، یه سری چیزهای دیگر رو هم بپذیره. یکیش تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژ هاست. یعنی دیگه ما سانتریفیوژی مونتاژ نکنیم و آزمایش نکنیم. یکی دیگه هم تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ هاست. دیگه قطعات داخلی سانتریفیوژ ها رو هم متوقف کنیم، نسازیم. خب اینو ما توی اسفند ما در بروکسل میپذیریم. خب اونا چه عکس العملی نشون میدن؟ این پیمان بروکسلی که 4 اسفند 82 منعقد شده بود، بازم اونها به عوض تشکر از ما میان 23 اسفند 82 یه قطعنامه دیگری که به واقع سومین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی علیه ایران بود رو توی شورای حکام به تصویب میرسونن و توی این قطعنامه از ایران میخوام که هر چه سریعتر پروتکل الحاقی رو به تصویب مجلس برسونه، مجلس شورای اسلامی، که به واقع این خواسته اینها دخالت در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شد. خب هی ما عقب نشینی میکنیم، اونا یه گام یه گام دارن جلو میان. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت 28 خرداد 83 صحبتی میکنه در مورد پایبندی ایران به این موارد و عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات خودشون. تو این زمینه ایشون میگه که ما تایید البرادعی را داشتیم که گازدهی به دستگاه سانتریفیوژ قطعه سازی و مسائل دیگری که مربوط به آن می شود و مونتاژ اصلا جزء غنی سازی نیست. حال یا بهانه گیری کردند یا نظرشان عوض شد و یا مسئله غنی سازی را تعمیم دادند و ما با حسن نیت این را پذیرفتیم و عمل هم کردیم و مسیر را پیش می رفتیم که در مورد تصفیات نظامی سوال کردند. با آنها اجازه دادیم حتی از تشکیلات نظامی ما بازرسی کنند. در مقابل اروپایی‌ها تعهد داشتند که در زمینه انتقال تکنولوژی و همکاری گسترده را به وجود آورند و هم در زمینه منطقه‌ای دو جانبه و هم با اتحادیه اروپا با ما همکاری کنند که با بهانه‌های مختلف در این مسیر حرکت نکردند. پس از بحث‌های فراوان بالاخره در بروکسل این بحث‌ها ادامه داشت و بنابر این بود که پرونده هسته ایران در اجلاس ژنو عادی بشود، یعنی از یک مسئله فوق‌العاده بیرون برود. امروز با وجود بازرسی‌ها و همکاری‌هایی که شده، پرونده ایران از حالت فوق‌العاده خارج نشده است. خب ببین، این اعترافی است که جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت می‌کنند که ما این همه خواسته های اونها را انجام دادیم، عقب نشینی کردیم و به هر چی گفتن عمل کردیم، اما اونها به تعهد خودشون عمل نکردند. این 28 خرداد بود آقای خاتمی این صحبت ها رو میگه. فرداش یعنی 29 خرداد تو نشست شورای حکام پرونده ایران نه تنها بسته نمیشه، بلکه برعکس همین کشورهای غربی یک قطعنامه دیگری رو هم، یک قطعنامه شدید و لحنی هم علیه ما توی اجلاس مطرح میکنن و تصویب میکنن. یعنی همین کشورهای غربی به واقع چهارمین قطعنامه رو علیه ما پیشنهاد و تو اجلاس هم تصویبش میکنن. این نه تنها تشکر نمی کنند، نه تنها به وعده خودشون مبنی بر خارج کردن پرونده ایران از دستور کار عمل نمی کنند، بلکه برعکس باز هم ما رو تحت فشار بیشتر قرار می دن و قطعنامه پشت قطعنامه علیه ما صادر می کنند. به همین هم باز بسنده نمی کنند. چندی بعدش، حدود 3 ماه بعد، توی 28 شهریور 83 پنجمین قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه ایران در شورای حکام به تصویب میرسه. یعنی ما هی عقب نشینی و اونها هی پیشروی و صدور قطعنامه علیه ما. اوضاع احوال به همین ترتیب پیش می رفت تا اینکه 6 آبان 83 مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام با توجه به مواضع غیر منطقی و خصمانه این طرف های غربی در موضوع هسته ایران می فرمایند که اعتقاد من این است آنقدری که اروپا و آمریکا به مسئله انرژی هسته‌ای تظاهر می‌کنند و وانمود می‌کنند نگران این قضیه هستند، نگران نیستند. خودشان هم می‌دانند که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما مرتب تکرار می‌کنیم، اصرار می‌کنیم. آنها نمی‌گویند و سری تکان می‌دهند، در حالی که می‌دانند ما دنبال سلاح اتمی نیستیم. مسئله مشغول کردن نظام اسلامی است. یکی از اهداف عمده اینها این است که نظام اسلامی را مشغول کنند. ذهن مدیران، مسئولان، مجلس، دولت و دستندرکاران گوناگون را از مسائل جاری و کاری کشور در بخش‌های مختلف، چه بخش قضایی، چه بخش اجرایی، چه بخش تقنینی، منصرف و غافل کنند. این مسئله هم که حل بشود باز مسئله دیگری درست خواهد شد. آنها میگویند شما باید غنی‌سازی را تعلیق بلند مدت کنید، چرا و به چه دلیل؟ چه ربطی بین شفاف سازی و تعلیق یا توقف غنی سازی است؟ با هم هیچ ارتباطی ندارد. با این یاوه‌گویی ها و حرف های دوران استعمار مگر می شود ملتی را از حقوق و خواسته ها و نظرات خودش محروم کرد؟ آن هم ملت ایران، این ملت زنده. طرف های مذاکره بدانند ملت ایران زنده است. موجود زنده هم اهل منطق است، هم اهل حرکت است، هم اهل تعامل است، هم اهل دفاع است، هم اهل مشت زدن است آنجایی که لازم باشد. اگر به هر شکل تهدیدی در مذاکرات پیش آمد، نشان دهنده عدم برخورداری از منطق است. اگر منطق باشد تهدید نیست. اگر تهدید شد نشان دهنده بی‌منطقی است و بی‌منطقی ما را از اصل گفتگو و ادامه همکاری با طرف‌های مربوط به آژانس و غیره باز خواهد داشت. خب این مواضع سریع است که مقام معظم رهبری میگیرن که توصیه باز دارن میکنن که زیر بار تهدید نرید و تن ندید به مطالبی که اونها میگن، ولی متاسفانه چند روز بعد 24 آبان 83 باز ما شاهد موافقتنامه دیگری این بار در شهر پاریس هستیم که معروف میشه به تفاهمنامه پاریس میان تیم و مذاکره کننده ایرانی و طرفهای غربی. باز اونها شرایط جدیدی رو پیش میکشند و این آقایون هم تن به تحمیلات جدید اونها میدهند. طبق این تفاهمنامه ایران نه فقط قطعه سازی و مونتاژ ماشین ها رو متوقف میکنه و به تعلیق در میاره، بلکه کلیه فعالیت های مربوط به ساخت سوخت هسته خودش رو هم به حالت تعلیق در میاره و طرف ایرانی میپذیره که این تعلیق ها به این موارد گسترش داده بشه که یکیش ساخت و واردات سانتریفیوژ های گازی و قطعات اونهاست، یکی مونتاژ و نصب و آزمایش و اداره سانتریفیوژ های گازیه و یکی هم کار در مورد جداسازی پلوتونیوم. بعد تو بخشی از این توافقنامه پاریس هم ذکر شده که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تا زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات دراز مدت پیش می رود ادامه خواهد داشت. خب معنی این جمله چیه؟ معنیش اینه که تا هر موقع این مذاکرات کش پیدا می کنه و ادامه داره ما باید تعلیق رو ادامه بدیم. خب این معناش یعنی که تعطیل کردن دائمی غنی‌سازی، چون اونا تا 10 سال، 20 سال، 50 سال دلشون بخواد همینجور مذاکرات رو میتونن کش بدن. خب به ازای این عقب نشینی های جدیدی که تیم مذاکره کننده ایرانی میکنه، اونا به ما وعده چی میدن؟ وعده میدن که از شروع مذاکرات الحاق ایران به موافقت نامه تجارت جهانی یا همون WTO حمایت کنند. تو خدا ببینید ما چه امتیازاتی به اونها داریم واگذار میکنیم و اونها چی رو به ما به عنوان امتیاز واگذار میکنند. آقای دکتر منوچهر محمدی که استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند، آذر سال 92 یه صحبتی دارن در مورد این قضایا و تو صحبتاشون میگن که در مذاکرات پاریس که فیلمان چندی پیش از بی بی سی فارسی پخش شد، همین آقای ظریف التماس میکرد که یکی دو تا سانتریفیوژ بچرخد. طرف مقابل در جواب ظریف اعلام داشت که شما حتی لیاقت داشتن چنین فناوری هسته‌ای را هم ندارید و گفتن که شما باید کلاس های فیزیک هسته‌ای را نیز تعطیل کنید و دستور دادن که کلی دانشجویان ایرانی را در اروپا و آمریکا از کلاس های فیزیک هسته‌ای اخراج کنند. خب این وضعیت اون دوران هست، یه جلوه ای از وضعیت اون دوران که ما طرف مذاکره کننده ما پیش اونا التماس میکنه که تو رو خدا بذارید یه دو تا سانتریفیوژ رو حداقل به عنوان نمادین و سمبل راه بندازیم و کار بکنن، و اونها اجازه همین رو هم نمیدن با تحقیر طرف ایرانی. خب بعد جک استراف هم تو خاطراتش که نوشته این قضایا رو اشاره میکنه، این روحیه استکباری و تفرعونی که این آقایون دارند رو ببینید به چه صورته. تو خاطراتش مینویسه در قطار بودم که کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران زنگ زد و گفت میخواد درباره موضوع هسته‌ای کشورش صحبت کند. به او گفتم گوشی را نگه دارد. من به توالت رفتم و از آنجا گفتگو با وی را ادامه دادم. درخواست داشت که حداقل اجازه بدهیم حدود 10 سانتریفیوژ برای فعالیت‌های تحقیقاتی در ایران کار کنند، که تأکید کردم اجازه فعال کردن حتی یک دستگاه سانتریفیوژ را هم به ایران نمی‌دهیم. ببینید این همین آقای جک استراوی هست که حضرات همین چند ماه قبل دوباره دعوت کردن به ایران و جلوش به قول معروف فرش قرمز انداختن. همین آدمی که توی تحمیل‌های شرایط ناعادلانه و ناحق و زورگویانه پیمان سعدآباد، پیمان بروکسل و پیمان پاریس نقش اصلی رو داشته و اینجوری وزیر خارجه ما رو تحقیر میکنه، و برای اینکه این تحقیر رو بیشتر کنه تو خاطرات خودش ذکر میکنه، میگه من گفتم گوشی دستت باشه، رفتم توی توالت، از اونجا گفتگوهامو با وزیر خارجه ایران ادامه دادم. یعنی اینجوری میخواد خار خفیف کنه ما رو. بعد آقایون دوباره میان در این دولت از یه همچین آدم رذل و خبیثی دعوت میکنن و دوباره باهاش با میان ملاقات انجام میدن. بعد از این تفاهمنامه پاریس که با اون شرایط تحمیلی آقایون تندش دادن، آقای دکتر علی لاریجانی صحبتی میکنه، مصاحبه میکنه و تو مصاحبهش میگه که با این تفاهم مروارید دادیم و آب نبات گرفتیم. یعنی در عوض اینکه ما بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایمون رو به تعطیلی کشوندیم، فقط چند وعده سرخرمن از اینها تحویل گرفتیم، که بعد میبینیم اینا به هیچ کدوم از این وعده‌های سرخرمنی هم که میدند عمل نمی‌کنند. چند وقت بعدش 9 آذر 83 تحت فشار دولت آمریکا کشورهای اروپایی میان یک قطعنامه دیگری رو علیه ما طراحی میکنند، یعنی به واقع ششمین قطعنامه‌ای رو که علیه جمهوری اسلامی همین کشورهای اروپایی تو شورای حکام طراحی میکنند و به تصویب میرسونند، و تو این قطعنامه 9 آذر 83 تعلیق پایدار و نامحدود غنی‌سازی اورانیوم رو به عنوان یک الزام و تعهد از جانب ایران ذکر می‌کنند. یعنی یه چیزی که کاملا در تضاد با اون مطالب پیمان پاریس بود. بعد آقای یوشکا فیشر وزیر خارجه وقت آلمان خطاب به مسئولین مذاکره کننده ایرانی برمیگرده، میگه که شما تنها غنی‌سازی رو متوقف کرده اید، در حالی که باید 3 مرحله رو انجام میدادید: توقف و تعلیق، دوم جداسازی اجزای تأسیسات هسته‌ای، سوم تخریب کامل آن. آنگاه ما یقین میکنیم. یعنی ببینید این قیافه های به ظاهر خندانی که پای میز مذاکره میان و جست های دوستانه و خندان به خودشون میگیرن، اینجوری قصد و هدف خودشون رو بروز میدن. میگه این که شما تعلیق کردید هنر نکردید، تازه این اولشه، بعد پشت سرش باید بیایید اجزای این تأسیسات هسته‌ایتون رو از هم باز بکنید، جدا کنید و بعد همه رو تخریب بکنید. این کار رو اگر بکنید ما به شما اعتماد میکنیم. خب این نهایت خباثت این حضرات رو نشون میده. خب چند وقت بعد میگذره، اول فروردین 1184 ما اومدم رهبری توی دیداری که با مردم دارن در مشهد مقدس، اونجا میفرمان که آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که تولید بمب اتم در ایران افسانه است و هیچ واقعیتی ندارد. آنها در واقع از شکل گرفتن ایران قدرتمند و مستقل اسلامی، پیشرفته و برخوردار از فناوری‌های مدرن نگرانند و سعی می‌کنند با جار و جنجال راه پیشرفت ملت ایران را سد کنند و این کشور را همیشه نیازمند خود نگه دارند. اما ملت ایران برخورداری از انرژی و فناوری مدرن هسته‌ای را حق خود می‌داند و از این حق نمی‌گذرد. این جور کارها فقط از دولت مردان آمریکایی برمی‌آید و ما دنبال تولید بمب اتم نیستیم، چرا که اسلام به ما اجازه نمی‌دهد حتی با دشمنانمان اینگونه برخورد کنیم. انرژی هسته‌ای فقط بهانه است. اگر این بهانه هم نباشد، آمریکایی‌ها برای توطئه چینی بر ضد ملت ایران مسائل دیگری همچون حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر را بهانه می‌کنند. این قضایا می‌گذره تا چند ماه بعد 14 مرداد 84 یا همون 5 اوت 2005 اروپایی‌ها میان یک بسته‌ای رو به ایران پیشنهاد میدن، بسته پیشنهادی که تو این طرح 5 اوتشون به ایران ارائه میکنند، خواسته اساسیشون که همون توقف دائمی فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای ایران بوده رو مطرح میکنند. یعنی یک خواسته کاملا گستاخانه و وقیحانه. فرداش، یعنی یک روز بعدش، 15 مرداد 84، ایران ضمن این که این طرح اونها رو رد میکنه، فعالیت‌های یوسف اصفهان رو از سر میگیره، به واقع تعلیق یوسف اصفهان رو میشکنه ایران و اون رو مجدداً به راه میاندازه. خب آیه حسن روحانی هم در این زمان بعد از این که خب یه مذاکرات 2 ساله‌ای با این طرف‌های غربی داشتن و تو این 2 سال هم هیچ نتیجه مثبتی از این مذاکراتشون نگرفته بودن، یه نامه می نویسن به آقای محمد البرادعی مدیر کل آژانس. آقای روحانی تو نامش می نویسه: علی‌رغم همه تلاش‌های صادقانه خود و حد اکثر انعطاف، پیشنهاد 3 کشور اروپایی نه تنها حقوق ایران برای توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را مورد توجه قرار نمی‌دهد، بلکه حتی در حد اصلاح محدودیت‌های غیرقانونی ناموجهی که بر اقتصاد و توسعه فناوری ایران شده نیز نیست. پیشنهاد 3 کشور اروپایی در زمینه تقاضاها از ایران بسیار معین و مشخص، اما در مورد پیشنهادهای ارائه شده به ایران مضحک، کوتاه و نارساست. فقدان هر گونه تلاش برای ایجاد ظاهری متوازن، این پیشنهادها را به دستور استعماری کاپیتولاسیون شبیه می‌سازد. پیشنهاد یاد شده توهینی به تمام ملت ایران است که 3 کشور اروپایی باید به خاطر آن از ملت ایران پوزش بطلبند. این نامه آقای حسن روحانی است، بخش از نامه ایشون به محمد البرادعی، که ایشون پیشنهادی رو که این کشورهای غربی میدن، میگن این شبیه به دستور استعماری کاپیتولاسیون هست و این توهین به ملت ایران است که باید به خاطر این از ملت ایران عذرخواهی بکنن. یعنی نتیجه بیش از 2 سال مذاکره با این کشورهای غربی نهایتش به یک بنبست میرسه.
البته آقای روحانی و دوستان دیگرشون اظهار میکنن که عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت جزء بخشای درخشان کارنامه اونهاست، چون که موجب شدن با این عقب نشینی هایی که میکنن و امتیازهایی که میدن، پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نشه و قطعنامه علیه ایران صادر نشه. خب اگر این استدلال رو ما بخوایم بپذیریم، خب خیلی از مسائل کشور رو و مشکلات خارجی رو به این روش میشه حل کرد دیگه. یعنی مدام در مقابل فشارهای کشورهای خارجی ما عقب نشینی کنیم، امتیاز بدیم به اونها و اونام در عوض پرونده ما رو شورای امنیت نفرستن. خب این آخه چه استدلالی برش بار میشه؟
خب اگر به این حساب بخوایم بگیم این یک دستاورد مثبت و موفقه، خب باید بگیم خب حکومت شاه خیلی موفق تر بود در کارهاش دیگه. 37 سال سلطنت کرد و با امتیازات پی در پی که به آمریکا و انگلیس و اسرائیل و بقیه کشورها میداد، باعث شد که تو این 37 سال سلطنتش یک دونه قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومتش صادر نشه. ولی آیا این شیوه درستی بود؟ از طرف دیگه جناب آقای روحانی و دوستانشون گویا فراموش کردن که تو همین مدتی که مذاکرات سعدآباد و بروکسل و پاریس و اینها جریان داشت و بعد از اون، به ازای هر یک گام عقب نشینی ما، همین دولت‌های اروپایی و غربی دو تا قطعنامه تو شورای حکام علیه ما صادر کردن. سه گام مهم ما عقب نشینی کردیم، یکی تو سعدآباد، یکی تو بروکسل، یکی هم تو پاریس. به ازای هر یک گام اونا دو تا قطعنامه علیه ما صادر کردن. یعنی این رو ظاهرا دوستان نمیخوان در نظر بگیرن. حالا ببینیم مقام معظم رهبری موازش چی بود در این مورد. خب آیه در مورد اینکه آیه روحانی ادعا کرده بودن که تاریخ 17 اردیبهشت 92 ایشون در پاسخ به برخی از منتقدین تعلیق فعالیت های هسته‌ای میگن تعلیق با اجازه کتبی رهبری بود و ما هیچ کاری را بدون اجازه رهبری انجام نمیدهیم. این ادعا رو ایشون در این تاریخ میکنن. بعد توی کتابشون هم ایشون نوشتن که مقام معظم رهبری با صراحت تأکید کردند که بر روند فعالیت‌های هسته‌ای نظارت داشتند و هیچ گونه تسلیم، عقب نشینی یا اقدام خلافی صورت نگرفته. این ادعایی است که آقای جناب آقای حسن روحانی می‌کنن. حالا ببینیم مواضع مقام معظم رهبری واقعا چی بوده نسبت به اقدامات این دوره. رهبری 13 دی 86 که به استان یزد سفر میکنن، در دیدار دانشجویان دانشگاه یزد با اشاره به تلاش بعضی از افراد برای الغای یزد در میان افراد جامعه میفرمان که اینها آن چیزهایی است که اگر چنان چه توجه کنید خواهید دید، همان نقشه ایجاد یأس دشمن است که حالا یک کار به این عظمت انجام گرفته، مسئله انرژی هسته‌ای. این همه دربارش مردم شادی و خوشحالی کردند. آقا در بیاید بگوید که چرا شما بی خود مملکت رو به این چالش های اینچنینی میکشانید؟ برای خاطر یک چیز کم اهمیت انرژی هسته‌ای. ببینید این همان ایجاد یأس است، این همان چیزی است که شما باید مراقبش باشید. این یکی از آن رخنه هاست که اعتماد به نفس ملی را ضربه میزند، همچنان که در چند سال قبل متاسفانه این کار شد. یعنی همین مسئله انرژی هسته‌ای را که باید پشتوانه مستحکم اعتماد به نفس ملت ایران میشد، خواستن وسیله بکنن برای اینکه اعتماد به نفس رو از ما بگیرند. هی فشار آوردن که باید این رو تعطیل کنید، باید آن رو تعطیل کنید. رسیدن به کارخانه یوسف اصفهان، گفتن این رو هم باید تعطیل کنید. بنده آن وقت به مسئولین گفتم که اگر این حرف رو گوش کردید، فردا خواهند گفت باید معادن اورانیوم رو هم که توی این کشور هست کلن یک جا جمع کنید بدهید به ما، تا خاطر جمع شویم که شما نمیخواید بمب اتم بسازید. این فرایند عقب نشینی البته برای ما یک فایده ای داشت. بی فایده نبود این عقب نشینی ها. فایدهش این بود که هم خودمان وعده ها و حرف های رقبای اروپایی و غربی را تجربه کردیم، هم افکار عمومی دنیا تجربه کرد. امروز هر کس به ما میگوید تعلیق موقت بکنید، ما میگوییم تعلیق موقت را که یک بار کردیم، دو سال تعلیق موقت کردیم. فایدهش چه شد؟ اول گفتن موقت تعلیق کنید، گفتن تعلیق داوطلبانه بکنید. ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه تعلیق کردیم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد، در سطح دنیا تبلیغ کردن که ای داد، ایران میخواهد تعلیق را بشکند. تعلیق شد یک امر مقدس که ایران اصلا حق ندارد نزدیکش برود. ما این را تجربه کرده ایم، دیگر تجربه جدیدی نیست. آخرش هم گفتن این تعلیق موقت کافی نیست، اصلا باید به کلی بساط اتمی را جمع کنید. این فرایند عقب نشینی این فایده رو برای ما داشت، هم برای خود ما تجربه شد، هم برای افکار عمومی دنیا تجربه شد. لیکن عقب نشینی بود دیگر، عقب نشینی کردن. من همان وقتم در جلسه مسئولین که از تلویزیون پخش شد گفتم اگر چنانچه بخواهم به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می شدم. همین کار رو هم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته بود و همین کار هم شد. در زمان دولت قبل اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد. تصمیم گرفته شد که کارخانه یوسف اصفهان راه اندازی شود و راه اندازی هم شد و دنبالش هم به حمدالله این پیشرفت‌های بعدی است تا امروز. آمریکایی‌ها که یک روز حاضر نبودن حتی 5 سانتریفیوژ را در ایران بپذیرند و تا همین چند ماه پیش تاکید می‌کردند که ایران باید از همه فعالیت‌های هسته‌ای خود دست بردارد، اما با ایستادگی ملت ایران اکنون کار به جایی رسیده که به ناچار می‌گویند ایران در همین حد توقف کند و جلوتر نرود. این فرمایشات مقام معظم رهبری بود در تاریخ 13 دی ماه 86 که برخلاف ادعای جناب آقای روحانی که گفته بودن هیچ گونه تسلیم و عقب نشینی صورت نگرفته، میبینیم مقام معظم رهبری تو این یک سخنرانی فقط 7 بار لفظ عقب نشینی رو به کار میبرن در مورد اقداماتی که طی سالهای 82 تا 84 انجام شده. یعنی 7 بار میگن این کار عقب نشینی بود و روند عقب نشینی بود، عقب نشینی های پی در پی. خب از اینجا معلوم میشه که مقام معظم رهبری از اون فرایندی که در اون دوره طی می‌شده ناراضی بودن و اون رو باعث ضربه به اعتماد به نفس ملی می‌دونستن، ولی به محض اینکه دولت نوم بر سر کار میاد فرصت جهت تجدید نظر در اون وضعیت به دست میاد و ایشون هم این تجدید نظر رو انجام میدن. بعد در همین رابطه مقام معظم رهبری 12 آبان 1392 سخنانی دارن در جمع دانشجویان و دانش آموزان و ضمن مقایسه مذاکرات هسته‌ای جاری با مذاکرات سالهای قبل با اشاره به اون قضایای سالهای 82-83 میفرمان که من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهن مذاکره کنن بکنن، ما هم به اذن الله ضرری نمی کنیم. این تجربه ظرفیت فکری ما را بالا خواهد برد، مثل تجربه‌ای که در سال 82 و 83 در زمینه تعلیق غنی‌سازی انجام گرفت که آن وقت تعلیق غنی‌سازی را در مذاکرات با همین اروپایی‌ها جمهوری اسلامی برای یک مدتی پذیرفت. خب ما 2 سال عقب افتادیم لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی‌سازی امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیاری را که البته به نحوی تحمیل شده بود لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردن، آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگویند خب یک ذره شما عقب نشینی میکردید همه مشکلات حل میشد، پرونده هسته ایران عادی میشد. آن تعلیق غنی‌سازی این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی‌سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمیشود، طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است. این را ما فهمیدیم، لذا بعد از آن شروع کردیم غنی‌سازی را آغاز کردن. خب این فرمایشات مقام معظم رهبری در 12 آبان 92 هم خب ببینیم چند تا نکته اساسی درش هست دیگه. یکی این که اشاره میکنن تعلیق غنی‌سازی از طرف غربی ها تحمیل شده بود و مسئولین اون دوره به این تحمیل تن دادن. و نکته بعدی این که تعلیق غنی‌سازی کارها رو به مدت 2 سال عقب انداخت. سومین نکته رو که میفهمن تعلیق غنی‌سازی یک عقب نشینی بود، عقب نشینی تعبیر میکنن ایشون. و چهارمیش هم این که علارغم تعلیق غنی‌سازی و عقب افتادن کارها و تعطیل کردن بسیاری از کارها، دشمن حاضر نمیشه دست از دشمنی خودش برداره. خب میبینید که چیزهایی رو که مقام معظم رهبری میگن با فرمایشات جناب آقای روحانی جور در نمیاد.